مقدمه‌ای بر دوره جامع معمار زندگی دکتر علی صاحبی. خوشبختی قسمت اول.
جلسه سوم معمار زندگی است. امروز پنجشنبه است، یک روز بعد از عید قربانه. تو این جلسه میخواستم بذارم یه خورده دغدغاتون رو شما بگید، منتها من یه طرحی رو براتون ساخته بودم که این طرح طرح اصلیه که وصل میشه به کلاس های ماهانمون، ولی گفتم یه طرحی رو بگم خدمتتون که داشته باشیم، که خود شما هم برای بر اساس همون ذهنیت احتمالاً تو این کلاس ها شرکت کردین یا ثبت نام کردین. یکی از دغدغه های اصلی همواره بشر، مخصوصا بشر فرهیخته، بشری که یه مقداری از سطح نیاز اولیش به غذا و پوشاک و مسکن عبور میکنه، اون چالش های اصلی رو با غذا نداره، با مسکن نداره و با پوشاکش نداره، در واقع شروع میکنه مغزش یه سری سوال ها رو کردن. و این سوال همیشگی در واقع بشر در طول تاریخ بوده، از زمان سقراط و قبل از سقراط، که دیگه قبل از بسیاری از ادیان ابراهیمیه، یعنی حتی قبل از میلاد مسیح و قبل از موسی است. دوران سقراط سوال این بوده که در نهایت فاینال کارنسی یا پول یا ارز نهایی، اون نقدینگی اصلی که ما دنبالش هستیم تو زندگی چیه؟ ما دنبال چه نقدینگی هستیم؟ آخرش میخوایم چی به دست بیاریم؟ این سوال بشر بوده. یعنی هر کاری که کرده بشر در طول تاریخ، مثلا کشورگشایی کرده برای اینکه زمینهای بیشتری داشته باشه، ثروت بیشتری، یا مثلا دکل نفت دزدیده، خودش و رفیقاش. مثلا برای چی دزدیدن؟ خب این دکل نفت رو مثلا میخواستن چی کار بکنن؟ دکل نفت به چه کارشون میومده؟ یا اینکه مثلا چند میلیون دلار گم شده همین اخیراً، مثلا اونایی که اون دلارا گم شده، مثلا تو جیب اونها یا تو حساب اونها گم شده، این دلارا برای چی مثلا لازمش دارند؟ بعد با این دلارا میخوان چیکار کنن؟ چی بخرن؟ اون کسی که میره دنبال تحصیلات، بعد با اون تحصیلات چی میخواد بخره؟ اون کسی که میره دنبال هنر، دنبال موسیقی، دنبال نقاشی، دنبال مجسمه سازی، اون که میره دنبال مثلا کشف یه قاره ای، اون کسی که میره دنبال فتح، حالا الان به یاد دوستان ما که این هفته رفتن دماوند و فیلمای زیباشون رو برای ما فرستادن، برای چی میره دماوند؟ چالش میکنه با خودش. اونایی که میرن اورست، برای چی میرن اورست؟ اونایی که پول زیادی خرج میکنن میرن مسافرت های مختلف با تور، مثلا میره جنوب فرانسه، میره شمال اسپانیا، یا بسیار از ایرانی ها که الان مده میرن آنتالیا یا هر جای دیگه، مثلا یا حتی داخل کشور مسافرت میکنن، دنبال چیه؟ دنبال چه کارنسیه؟ اون میخواد چی بخره؟ در نهایت میخواد چی به دست بیاره؟ یک نویسنده‌ای که تلاش میکنه، زحمت میکشه خیلی زیاد، واقعا با چه دغدغه‌ای، با چه بیچارگی کتاب چاپ میکنه؟ برای چی کتاب چاپ میکنه؟ یک مبارز سیاسی که دائما مبارزه میکنه، به زندان میفته، اقرار به هیچ چیزی نمیکنه، توبه نمیکنه، زندانیشو میکشه، برای چی این کار رو میکنه؟ پدر مادرها بچه‌هاشون چرا تحت فشار میذارن که انواع اقسام کلاس ها برن؟ کلاس شنا واسه چی میفرسته بچه‌شو؟ کلاس ریاضی برای چی میفرسته؟ کلاس فوتبال برای چی میفرسته؟ الان از خودمون بپرسیم، تک تک رفتارهای خودمون رو اگر که با روش سوال، به اصطلاح ما بهش میگیم پیکان رو به پایین، سوال بکنیم، 5 تا 6 تا سوال بکنیم، نتیجه نهایی رو میرسیم بهش. مثلا میگیم که چرا درس میخونی؟ میگی برای اینکه کار پیدا کنم. برای چی کار پیدا کنی؟ برای اینکه درآمد داشته باشم. برای چی درآمد داشته باشی؟ برای اینکه بتونم امکانات فراهم بکنم، خونه و ماشین و ازدواج کنم. چرا خونه و ماشین و ازدواج؟ تمام شد دیگه، نمیتونه جوابی بده. جوابش همین فاینال کارنسیه، این نقدینگی آخره. برای اینکه خوشنود باشم، برای اینکه شادمان زندگی کنم، یا به زبان فیلسوفان برای اینکه هپینس داشته باشم، برای اینکه سعادت داشته باشم، به خوشبختی برسم. حالا سوال میکنه به از یه نفر دیگه، آقا برای چی ازدواج میکنی؟ برای اینکه همدم داشته باشم. خب برای چی همدم داشته باشی؟ برای اینکه تنها نباشم. برای چی تنها نباشی؟ چون 5 تا سوال بکنی تو ششمیش مجبور بیاد بگه برای اینکه خوشبخت باشم، برای اینکه احساس خوب بکنم، برای اینکه احساس خوشنودی بکنم. بنابراین بحث اصلی اینه که بشر در طول تاریخ هر کاری که کرده است شاید نتیجه معکوس داده ها، ولی برای احساس شادمانی و برای احساس رضایتمندی و خوشنودی درونی خودش دست به یک عملی زده. ما هم توی زندگی مثل بقیه پیشینیان خودمونیم، ما هم هیچ فرقی با اونها نداریم، ما هم صبح تا غروب داریم تلاش میکنیم، انواع اقسام تلاش ها و نتیجه این تلاش ها میخواد چی باشه؟ میخواییم خوشنود باشیم، میخواییم که احساس سعادت بکنیم، میخواییم که احساس رضایتمندی داشته باشیم، یا میخواییم شاد باشیم از درون. ما هممون هم همینیم. حالا یکی از دلایلی که این موضوع رو طرح کردم برای شماها این بود که شماها چرا این کلاس رو شرکت کردین؟ برای چی وقتتون، وقت عزیزتون، انرژی بسیار خوب خودتون که میتونین جای دیگه خرجش کنین و پولتون رو، برای چی اومدین تو این کلاس؟ هی سوال بکنیم. برای اینکه فهم بهتری از خودم پیدا کنم، برای اینکه آگاه‌تر بشم از خودم. خب بشی که چی؟ بعد مثلا بتونم زندگی قشنگتری داشته باشم. زندگی قشنگتری داشته باشم که چی؟ آخرش میرسی به این که برای اینکه احساس خوشبختی بکنم، برای اینکه رضایتمندی بیشتری از زندگی به دست بیارم، برای اینکه شاد باشم یا هپی باشم. به دنبال هپینسیم هممون، هممون داریم جستجوی هپینس میکنیم. هر کسی، حتی اونهایی که رفتارهای مذهبی بسیار بسیار فناتیک دارند، یعنی خیلی خیلی متعصبانه مذهب رو دنبال میکنند، برین ازشون بپرسین ببینین آخرش دنبال چیه. میخواد احساس سعادت بکنه، میخواد احساس خوشبختی بکنه، خوشبخت بشه. ما پس به دنبال خوشبختیم. حالا اگر غیر از این است به دنبال چیزی دیگه هستیم، یه نفر باید بگه نه من دنبال خوشبختی نیستم اصلا. اصلا انسان ها چرا خودکشی میکنند؟ برای اینکه خوشبخت نیست، برای اینکه هر کار میکنه اینه چی احساس خوبی نداره، هر کاری که میکنه این اصلا احساس رضایتمندی رو میگه که چی خوب، بعد با سنگ میره اقدام به خودکشی میکنه. بنابراین تمام رفتارهای ما، حتی خودکشی، در واقع تلاشی است در پاسخ به این در واقع فاینال کارنسی یا این نقدینگی نهایی، این طلای نهایی که دنبالش هستیم. دنبال یه طلای ما، اون طلای حس در واقع خوشبختی. خب اگر دنبال این هستیم، ما نمیتونیم بی گدار بزنیم در واقع به جاده و بریم جلو، بعد ببینیم ای بابا یه جاده ای ما از یه جای دیگه سر در آوردیم. که پس اگر این رو بپذیریم که همه بشریت به دنبال احساس سعادته، یه نفر هر کارش میکنه میگه من دنبال تحصیلات نمیرم. چرا؟ من میخوام برم کار کنم. نگاه میکنیم اون تاش میبینی بعد اینکه شادتر باشه، میگه تحصیلات که من شادی نمیده. یه نفر دیگه میبینیم که دائما دنبال اینه که لیسانس بگیره، فوق لیسانس بگیره، دکترا بگیره، بعد داره یه کار دیگه، بعد داره یه کار دیگه، بعد داره یه کار دیگه. میگیم چرا؟ چون فکر میکنه واقعا سعادتش در اینه. یکی دیگه میکشیش نمیره توی کارهای تجملاتی، ابزار تجملاتی نمیخره، اصطلاحا مینیمالیسته، حد اقلها رو بهش رضایت داره. میگه من نمیخوام تن به بازار کثیف بدم، سیستم سرمایه‌داری. برای سیستم سرمایه‌داری من صبح تا غروب کار کنم، لیوان کریستال داشته باشم، نمیدونم دیسم اینجوری باشه، لیوانم اینجوری، چیزای معمولی میخرم. میگیم چرا؟ میبینیم که فکر میکنه اگر اینجوری زندگی بکنه احساس شادمانی بیشتری داره. اگر بخواد دنبال تجملات بره، باید بره دنبال رنج پول و رنج رفاه، واسه همین نمیره. یعنی از عارف گرفته تا گدا تا ثروتمند، هممون دنبال یک چیزیم. برای چی نفر میده دنبال عرفان دنیا رو رهاش میکنه؟ برای اینکه فکر میکنه که اگر بره دنبال عرفان، دنبال خودشناسی، دنبال بی‌نیازی، به قول اخوان صالح دنبال باغ بیبرگی، به قول مولانا رنگ بیرنگی، و واسه اینکه اینجوری احساس سعادت قشنگتری رو میکنه. هیچ کسی هیچ چیزی دیگه ای رو تلاش نمیکنه به دست بیاره به جز سعادت. خب حالا اگر ما هم به دنبال اون هستیم، که هستیم، به نظر من تک تک رفتارها و اقدامات و تلاشهای بشر روی کره زمین برای به دست آوردن احساس رضایت درونی خودشه. خوشنود باشه، سعادتمند باشه، درد کمتری بکشه. مثل درد گرسنگی و درد تشنگی و درد بدنی، درد روانی و درد اخلاقی نمیخواد بکشه، میخواد احساس سعادت بکنه. خب برای همینم خیلی موقع ها به کوچه های بد رفتن، به کوچه های بنبست رفته بشر، خیلی زیاد تلاش کرد، فکر کرده واقعا سعادت گاهی اوقات در پوله، فکر کرده گاهی اوقات سعادت در زیبایی است، گاهی اوقات فکر کرده سعادت در شهرته، گاهی اوقات فکر کرده سعادت در داشتن تعداد پارتنرهای جنسی بیشتره، گاهی اوقات فکر کرده که در داشتن سعادت در داشتن تعداد املاک بیشتره، گاهی اوقات فکر کرده که در تعداد ماشینهای شیکتره. برای همین خیلی هم به آب و آتیش زده انسان. حالا ما اگر به دنبال این هستیم، باید به دنبال در واقع یک مدل علمی باشیم. انسان خیلی آزمایش و خطا کرده در طول تاریخ و ما اولیناشون نیستیم. یک قصه واسهتون بگم بعد بریم وارد بحث خودمون بشیم. اینو یه بار دیگه واسهتون گفتم، شاید در جای دیگه‌ای واسهتون گفتم و یا به شیوه دیگه‌ای. این قصه، قصه مولاناست و به زیبایی وضعیت ما رو نشون میده. میگه که سه تا آدم در نیشابور، در یکی از روستاهای نیشابور، خراسان، زمستان سرد، مثل زمستان ما الان که هوا سرد میشه، یک روز صبح که تازه آفتاب در میومد، اینا تو خونه هم حوصله‌شون سر میرفت، تو زمستون که کشاورزی چیزی هم نیست، کاری نیست، تجارتی نیست، آمدونن سر محل واستاده بودند جلوی آفتاب، اینجوری نشسته بودن روی از این تخت‌های به اصطلاح سنگی یا کاگلی که درست میکردن جلوی خونه های قدیمی، جلوی روی با آفتاب نشست باستیدن، جلوی دست رو هم حرف میزدن. از دور یه مطبه دیدن که یه سری اسب داره میتازونه به سمت روستا، گرد و خاک آمده، چند تاشون فرار کردن، رفتن گفتن تاتارا آمدن، مغلا آمدن. آقا فرار کردن رفتن، ولی دو تاشون موندن اونجا. دو تاشون که موندن گفتن شاید تاتار نباشه، کسی دیگه باشه. یه مرتبه دیدن دیر شده، تاتارا ریختن و اینا آمدن که برن فرار کنن، گرفتن با اسب جلوی اینا رو و این دوتا رو دستگیر کردن. این دوتا رو دستگیر کردن و گفتن که خب مردم این ده چقدر طلا دارن، چقدر جواهر دارن، چقدر اموال خوب دارن. اینا گفتن به خدا ما اصلا چوب نداریم بسوزونیم، آمدیم جلو آفتاب وایستادیم گرم بشیم، ما از کجا طلا جواهر کجا داریم؟ گفتش که طلا جواهر که نمیتونیم بسوزونیم، که حتما یه جایی قایم کردین. خب تو وایستا ببینم. یکیشون فکر کنم مثلا اسمش حسن بود، یکی اسمش علی بود. گفتن این حسن رو، اسمت چیه؟ گفت حسن. گفت این حسن رو نگهش دارید اینجا، سرشو بزنیم. به علیه گفتن علی تو برو اونجا وایستا نگاه کن که ما سر اینو میزنیم با شمشیر، برو برای همروستاییات تعریف کن، برو براشون تعریف کن که اگر ما در هر خونه ای رو بزنیم طلا و جواهر تحویل ندن، سرشون رو اینجوری میزنیم. وایستا اونجا تا ما هستن سر این حسنه رو بزنن. حسنه گفتش آقا یه دقیقه وایستین، یه دقیقه وایستین، برای چی سر منو میخواین بزنین؟ گفت این سر تو رو میزنیم که این ببینه، عبرت بگیره، بره به دیگران بگه که اونها اشتباه تو رو نکنن، طلا جواهر اگر دارن بیان بدن. گفت خیلی خوب، من آزادم کنیم برم اونجا سر او یارو رو بزنین، من میرم با یک آب و تابی تعریف میکنم که اینا طلای نداشته شونم بهتون بدن، چرا منو سرمو بزنین که اینا یاد بگیرن؟ خب اینا رو سرشون بزنین تا من یاد بگیرم. مولانا میگه که اونجا هر چه التماس کرد این بدبخت، مغلا قبول نکردن و سرشو زدن، ولی برین خدا رو شکر کنید که نسل ما رو اولین نسل نیافریده روی کره زمین که بخواد طبیعت و اشتباهات و زندگی سر اونو بزنه که ما از اون سر ما رو بزنه که دیگران از ما یاد بگیرند. نسل‌های قبل از ما آمدند، زندگی کردند، به اشتباه تو کوچه پس کوچه های رفتن و سرشون قطع شده و الان تاریخ و بخشی از ادبیات داره قصه رو تعریف میکنه و سیما میگه چه کسانی تو این زندگی سعادتمند بودن، چه کسانی تو این زندگی سرشون به باد رفت. بریم یاد بگیریم. حالا این قصه رو گفتم واسه این که بگم خدمتتون علم تا یه زمانی فلسفه، یعنی تا زمان بعد از سقراط، تا 250-60 سال بعد از سقراط، فلسفه کارش این بود که به پرسش‌های اساسی زندگی پاسخ بده، مثل اپیکور، مثل خود سقراط و سقراطیون و بعد رواقیون. اینا آمدن که بگن آقا جون انسان سعادتمند کیه؟ چجوری میتونیم سعادتمند بشیم؟ فلسفه این کارو میکرد. بعد دین آمد بعد از زمانه، بعد از اینها ادیان هم آمدن گفتن آقا انسان سعادتمند کسیه که چیکار بکنه چیکار نکنه، و بعدش هم دیگه گم شد توی ذهن مردم. مردم به صورت اسطوره‌ای در واقع فکر میکردن که واقعا چه کسی سعادتمنده، واقعا جاده سعادت چیه و خوشبختی در چیه. برای همین یک زمانی مثلا مردم فکر میکردن بچه هاشون اگر همه صنعتگر بشند سعادتمند میشن، همه رو میفرستن برن صنعت یاد بگیرن. بعد فکر کردن که اگر پیشه‌ور بشند، همه رو میفرستن بچه هاشون پیشه‌وری یاد بگیرن. بعد فکر میکردن اگه بچه هاشون تاجر بشند، بعد میگفتن خب بچه ها رو میفرستن برن تجارت یاد بگیرن. حالا تا الان زمانه ما آمده است که ما هم یه تصوری داریم از خوشبختی هممون، و برای خوشبختی تلاش‌های زیادی هم کرده ایم، واقعا تلاش‌های زیادی کردیم، چون فکر میکردیم تنها راه سعادت همینه و کار دیگه ای نمیشه کرد. من یادمه سالهایی که کنکور امتحان میدادیم، حالا خیلیاتون احتمالا سنتون به سن من نمیرسه دیگه، که یادتون بیاد، شاید هم یادتون بیاد، بعد از انقلاب بود، سال 62-63 برای کنکور و ورود به دانشگاه شما یه امتحان میدادید، اول امتحان مرحله اول، بعد مرحله اول اگر قبول میشدید بعد میرفتید یک امتحان مرحله دوم میدادید، دوباره دو مرحله بود کنکور. بعد مرحله دوم تو که میخواستن تصحیح بکنن ورقه شما تصحیح نمیشد اصلا، اول یک کاری رو میکردن، اون موقع بهش میگفتن تحقیقات محلی، بعدا اسمش شد گزینش. میامدن اول در واقع بدون اینکه نمرات شما رو تصحیح بکنه وزارت سنجش یا اداره سنجش، سازمان سنجش، میامدن تحقیقات محلی، بعد از محل از افراد تحقیق میکردن که این نماز جمعه میره یا نمیره، مثلا این مسجد نماز میخونه یا نمیخونه، خلاص یه تحقیقاتی میکردن. بعد اگر شما تو تحقیقات نمره می آوردی، تایید می شدی، ورقت می رفت سازمان سنجش که این تایید شده، اون موقع ورقه شما تازه تصحیح می شد، بعد شما دانشگاه قبول می شدید یا نمی شد. این فرایند قبولی در دانشگاه بود. خب و ما یه دو سه باری با اجازتون توی این فرایند کنکور رد شدیم، یعنی اصلا قبول نشدیم بریم بالا. و یادم یه شبی که این چیزها رو اعلام کرده بود، روزنامه اعلام کرده بود، و من و یکی از دوستام که الان از اساتید بسیار خوب دانشگاه شهید بهشتی است و در واقع بسیار هوشمند بود، فکر کنم تو مدرسه هم دبیرستان ما با هم نبوده، اون یه دبیرستان دیگه میره، ولی فکر نمیکنم تو دبیرستانشون از اون ممتازتر بود، از مثلا واقعا دو سه تا ممتازهای خوب دبیرستان بود، و اینم قبول نشده بود کنکور رو. یادمه وقتی شب تابستون بود خوابیده بودیم روی این بالکنی خونشون، میگفتش که آخه دانشگاه اگه نشه بری خود دیگه چجوری میخوای زندگی بکنی که آدم، خود دیگه زندگی به چه دردی میخوره، ما باید بریم چه خاکی به سرمون بریزیم تو این کشور، خود دیگه زندگی ما نابود شد که. و واقعا حالا این که داشت میگم، من بهش میگفتم نه بابا حالا اونجوری هم نیست، یا یه سال دیگه قبول میشیم، ولی تایی ذهن خود منم این بود که تو اگر نتونی دیگه دانشگاه قبول بشی واقعا میتونی سعادتمند زندگی بکنی؟ یعنی تصور اسطوره‌ای که ما داشتیم اینه که راه سعادت فقط از راه دانشگاه میره. بنابراین اینو مثالا رو دارم میزنم واسه تون برای اینکه بگم هر کدوم از ما از سعادت یک تصوری داریم. برخی از ما این تصورمون رو از مذهب گرفتیم، برخیامون از اجتماع گرفتیم، برخیامون از والدینمون گرفتیم، برخیامون هم از تصور ذهنی خودمون گرفتیم فقط که یک انسان با سعادت چه انسانی است. یعنی اگه از اون جنس نباشی دیگه سعادتی نداری. من این مقدمه رو گفتم خدمتتون که بگیم علم روانشناسی تقریبا 20-25 ساله به دنبال اینه به جای اینکه بیاد بره بیماری‌های روانی رو بشناسه، اختلالات رو شناسایی بکنه، برای اختلالات و رنج‌های روانی برنامه‌ریزی بکنه، یه مرتبه تو روانشناسی یه پارادایمی تغییر کرد، یک سرمشق فکری تغییر کرد که ما چرا دنبال این هستیم که ببینیم آدم های افسرده چرا افسردند؟ آدم های مضطرب چرا مضطربند؟ انسان هایی که ناخوشند چرا ناخوشند؟ خب چرا اینقدر تحقیق اینو بکنیم؟ بیایم از این ور تحقیق کنیم، ببینیم انسان هایی که خوشند